اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود و یه مقدار زیادی هم خارج شدیم سر اراضی خراجیه بود. یه مطلبی رو هم در این کتاب الاموال ابو عبید نقل کرده بود که راجع در کوفه حضرت امیر سلام الله علیه نسبت به مسئله بازار اجازه ندادن افراد دکان ثابت بگیرن. هر کسی در یک جایی که هست تا یک روز حق داره، روز بعد هر کی آمد اونو بگیره. اینم ایشون نقل میکنه. البته از که این مطلب تو روایت ما هم هست، نه اینکه تو روایت ما نباشه، لکن خب عرض کردم یک مشکل کار این مسئله به اصطلاح شؤون تاریخی است. در اینجا از اسفق بن نباته نقل میکنه که از اصحاب خاص امیرالمومنین، در اونجا حضرت میفهم بله سوق المسلمین که مسلل المسلمین من سبق الى شیئه فهو له یومه حتی یدعه. البته عرض کردم این انصافا خب خلاف سیره عملی است. افراد تو بازار دکان دارن، اینطور نیست که مثلا هر کسی روز به روز مثلا گاهی دستیش بذاره اونجا
جمعه بازار
بله جمعه بازار و شنبه بازار اینجور چیزا. این مطلب یا باید یک نوع به اصطلاح تقیه بوده، حکم تقیهی صادر شده، تو روایت ما آمده اما هیچ اشاره نشده به اینکه این سرش چیه، یا حکم ولایی حضرت فرمودن، یا در یک منطقه خاص در کوفه بوده، مثلا نزدیک شط کوفه بوده. حضرت الان این نزدیک شط نمیشه بازار ثابت بگذاریم، مثلا الان شهرداری ها هستن یک جای معین اجازه میدن گاری بیارن بازار روزانه، شاید یک حکم ولایی بوده، احتمال یک حکم تقیه هم هست. البته عرض کردم یکی از مشکلات ما این است که در متون ما گاهی کامل مطلب نقل نشده. مثلا ایشون در اینجا نقل میکنه که باز به سند خودش کنا نقدو الى سوق زمن المغیره ابن شعبه، مغیره معروف از خبیر، این شخص زمان عمر والی کوفه بوده و بله فمن قعد فی مکانن فهو احق به الى الله. احتمالاً اصل حکم مال همون دومیه، اصل این مطلب که مغیره این را تطبیق میکرده. اصلا تو روایت ما آمده نمنسو برمیر المؤمنین تو اینجا نقل میکنن، ولیکن با قرینه روایت معلوم میشه احتمالاً حکم دومی. بعدش هم اینطور داره فلم ما جاءنا زیادون قال من قعد فی مکانن فهو احق و بهی مادام فی. خب میدونین زیاد و بعد پدر پسرش عبدالله ابن زیاد این اصلا بعد از امیرالمؤمنین هم معلوم میشه که زیاد که میاد که از طرف خلفای بنی امیه بوده، این شخص میگه نه آقا تا مادام تشکیلات اینجا گذاشتی نه اینکه روزانه، این مکان مال توست. فلذا این احتمال هست که چون داره در نماز تراویح که از جلوی کار رو گرفتن خب مردم فریادشون بلند شد با عمرا، این احتمال هست که اولا روایت تقیه باشه، احتمال دوم حکم ولایی باشه و در زمان معین در جای معین جایگاه های معینی، چون این خلاف سیره قطعی است که الان مسلمان ها دارن در باب بازار. این راجع به این قسمت کار. بحث دیگری که در باب اراضی خراجی که ما الان مدتی بحث میکنی قطعی است، یعنی این مطلب چرا واضحه، یعنی با برگشتن به روایات اصلا معلوم میشه از همون سالهای 50 بلا فاصله بعد از امیرالمومنین اصلا سیره عوض شد دیگه. فعلا ما جا انا زیادو اصلا مطلب دیگری که هست وجود داره که این باز به درد ما نحن و فیه میخوره و خیلی جای توجه داره. مسئله این است که در مصادر اهل سنت من فعلا در شیعه ندیدم، امیرالمومنین سلام الله علیه ایشون فرمودن اگر مشکلی نباشه من زمین عراق رو تقسیم میکنم، خود زمین سواد رو اینو تقسیم میکنم. این رو در مصادر اهل سنت آمده، من جمله ایشان همین شخصی که الان
بله اهلش
یا کل مسلمین. حالا میگم حالا یکم توضیحش میدم که این تقسیم اینم چطوریه. عرض کنم که این دو تا متن رو ایشان در اینجا بله این در این کتاب نقل میکنه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حضرت فرمودن که تقسیم میکنه. عرض کنم یک متنش حالا البته یکیش به اصطلاح از طریق از این روات خود ما هم هست ولو در اینجا به اصطلاح در کتب ما این روایت گفته نشده اما در روایات ما یعنی در این شخصش از روات ما سیکیش نه از نمیدونم از کی. حالا این روات بخونیم. در این کتاب صفحه 87 در کتاب خراج این چاپی که دست من هست چاپ خوبی هم نیست بله یکیش انترس انترم تو روات ما هست انترم تو شداد قال قال علی رضی انتر تو شداد نیست انتر دیگه قال علی رضی الله عنه لقد همم تو ان اقسم مال هاد از سواد فیمر. در این کتاب البته خب چاپ کتاب تقریبا چاپ تجارتیست بد نیست محشیش هم بعضی حواش داده که بعضیش بیرفت نیست بله فیمر را اهدهم اینجا به صورت منصوب چاپش گرده من فکر میکنم مرفوع باشه فیمر را اهدهم بلغریت فیتقد دافیها اویت اشا و یقول غریتی. این روایت خیلی ابهام داره که حضرت میفرماید که میخواستم تقسیم بکنم لکن بله فیمر رو حالا من که یمر رو به ذهنم میاد کسی بیاد رد بشه در اینجا غذا بخوره نهار بخوره یا شام بخوره بعد بگه این روستای منه. من فکر میکنم حالا این روایت دومش هم بخونم چون روایت اولش هم ابهام داره روشن نیست متاسفانه روایت دومش هم ابهام داره. از کتاب اموال ابو عبید عرض کردم انصافا این کتاب بسیار کتاب نافعیه بسیار کتاب خوبیه خودش هم مرد ملایست ابو عبید بران فقیه هم حسابش میکنن و انصافا یک کتاب تخصصی بسیار خوب درباره اموال و زمان تقریبا حضرت جواد هم نوشته شده یعنی کتاب خیلی قدیمی. ما به مناسبت رساله هایی که در اموال هست یه مقدار سابقه نه توضیح دادیم بعدم بقیه رساله از موسی بن جعفر میخونیم انشاءالله. عن سلمت ابن کهیل عن سلمت ابن یزید حمانی حالا اینجا داره بلغ علی رضی الله عنه عن سواد حساد معلوم میشه خب فاصله ما بین فتح کوفه که سال 17 بوده حالا تقسیم کوفه به عراق دقیقا چه سالی بوده شاید واضح نباشه تا آمدن حضرت امیر به کوفه 37 یعنی فاصله زمانی 20 ساله. حالا اگر فرض کنیم از همون فتح کوفه تقسیم شده و از همون که زمانی که حضرتم رسیدن به کوفه بعد از جنگ جمل که در بصره بود چون حضرت از مدینه در آمدن اون ستایی که قبل بودن همه در مدینه بودن پایتخت اسلام مدینه بود اولین بار که از مدینه خارج شد توسط امیرالمؤمنین به کوفه آمد بعدم توسط بنی امیه به شام. علی ای حاله در این 20 سال خیلی عجیبه این متن خیلی متن عجیبه در این 20 سال این زمین رو بنا بود که مال مسلمان ها باشه و تقسیم نشه بین نیروهای جنگ رزمنده به اصطلاح امروز ما و مال عامه مسلمان ها باشه. در این 20 سال معلوم میشه کسانی که این زمین ها رو گرفتند و شروع کردن به این اصطلاح خودشون علوج اون وقت میگفتن علوج علوج کوفه مراد کفار و بیشتر زردشتی هایی بودن که مجوس بودن کار میکردن چون اینجا خب پایتخت ایران بود مدائن ایرانی ها بودن غیر ایرانی ها بودن خود مسیحی ها خیلی نقش دارن در عراق هنوزم که هنوز آثار دیرهای اونها هست و یهودی ها هم مخصوصا در هیره خیلی نقش داشتن. من وارد بس تاریخ نشم اون بعد مراجعه کنم. بعد از اینکه این نظام جدید یعنی اسلام آمد و بنا شد که این زمین زمین خراجی باشه و ملک افراد نشه قاعدتا داده شد به افرادی که میگرفتن اجاره میکردن مثلا میگفت من 100 هکتار رو میگیرم، فرض کنید در سال مثلا 10 میلیون به تو میدم، اون وقت میداد به کشاورزا، از کشاورزا 15 میلیون میگرفت، 5 میلیون خودش برد، 10 میلیون. این خود این مطلب خواهی نخواهی فسادآوره. این هست دیگه مفاسد اقتصادی که امروز مطرح میشه، مخصوصا وقتی یک نظام جدید میاد، اون قدیمی هایی که بودن میرن، اینا یک دفعه یواش یواش زمینه رشد مفاسد اقتصادی هست. این خیلی عجیبه، این متن خیلی متن غریبی است. بلغ علی رضی الله عنه ان السواد فساد. حالا اگر ما خیلی خوشبینانه حساب بکنیم، خیلی دیگه دقیق بگیریم، حداقل 20 سال، با گذشت 20 سال از فتح عراق و تقسیم عراق به این نه تا زمانی که امیرالمومنین به کوفه آمدن 20 سال دیگه، سال 17 فرد شد، همون سال هم فرض کنید خراجیش کردن، سال 37 هم حضرت آمدن، تا سال 40 که ایشون تا ماه رمضان سال 40 که تشریف داشتن. این در این 20 سال متاسفانه معلوم میشه که، یعنی به عبارت اخرى، حضرت به این نتیجه رسیدن که این نفی ملکیت شخصی، این در زمین عراق فسادآور شد. اصطلاحاً اصطلاح امروزی در اقتصاد رانت ارزی بهش میگن، چون خود زمینی که از عوامل اصلی اقتصاده، خود رانت ارزی هم فسادآوره. حالا غیر از اصولا میدونی جایی که تفاوت بشه بین دو چیز، این فسادآوره دیگه. مثلا یه جنسی به قول بر نرخ حکومتی که نرخی باشه، نرخ آزادش نرخی دیگری باشه، قاعدتا فساد درست میکنه، قاعده فساد اینه، از رانت ها فساد درست میشه. این رانت ارزی معلوم میشه در مدت 20 سال که عادتا این کسانی هم که آمدن، عادتا یا صحابه بودن یا چیزی شبیه صحابه، چون میدونید که وقتی که به اصطلاح صحابه یا اشاعر دیگه آمدن به کوفه، خب چه یمن، چه فرض کنید مثلا خود مدینه، چه مکه، چنین فضایی رو که در کوفه وجود داشت نیده بودن. دو تا رودخانه بسیار پر آب، یک زمینی که سر تا سر سبز، از سبزی به سیاهی می‌زد، عرض سواد بشمون زمین سیاه از بس که سبزی فراوان. خب این هم چیزی نیده بودن. اونهایی که مال مکه بودن، خود امیرالمومنین عبدالله ابن مسعود، اینا که اهل مکه، سعد ابن ابی وقاص، اینا که اهل مکه، کامند مدینه، مکه که خب وادن غیر زیزه، اون که وضعش روشن، مدینه هم بیشتر چاه بود و مقداری که افراد به اندازه مثلا 2000 تا 3000 زمین رو بتونن آباد بکنن. این زمین بزرگ 36 میلیون جریب خود کوفه عراق رو نوشتن، اون مقداری که ازش مالیات گرفته شد و در دفتر دفاتر مالیاتی ثبت شد. خب این مقدار سنگین نیست. وقتی این چطور شد در طی این 20 سال، میگم این خیلی الان روشن نیست، تو روایت ما هم نیامده تصادفا، در این مدت 20 سال بر اثر رانت ارزی که موجود بوده، این منشأ مفاسد اقتصادی تو کوفه شده. بلغ علی رضی الله عنه ان السواد فساد، فقال من ینتدب، کی میاد، مثل کی حاضره، یعنی حضرت از افراد خواستن که افرادی بیان که حضرت بتونه با این مفسدین اقتصادی برخورد بکنه. فنتده به لهو سلاسمه 300 نفر. حضرت این مقدار میخواستن یا مقدار کم بود، یا حضرت دیدن با 300 نفر نمیشه این زمین عراق بی بزرگی رو اصلاح کرد، جلوی این فسادی که بوده گرفته بشه. علی حال متاسفانه متن خیلی مختصره، موجزه، نمیتونیم دقیقا خصوصیاتش رو احراز بکنیم. فقال لولا ان تضرب وجوه قوم ان میاههم، بعد این تعلیل اینجا غیر از اون یکیه، من میترسم افراد از جلو آبشون گرفته بشه، تضرب وجوه قوم ان میاههم، این هم روشن نیست. آیا این قوم مراد کشاورزها هستن؟ یعنی اگر گرفته بشه و تقسیم بکنیم، باید زمین باز تقسیم بکنیم به همینایی که بودن؟ این میاد یا پدر من تو فتح عراق بود، میگه من تو فتح عراق، با تقسیم به اینا بشه که قاتن دیگه. و خب اون کشاورز بدبختی که اونجا بود، اون ضرر میبینه و دستش به فرات و به دجله نمیرسه. این هم من نمیفهمم، هنوزم این عبارت نفهمیدم، نه اون عبارت اول به نظر من روشنه، نه عبارت دوم روشنه. نه میاه یعنی به دجله و فرات نمیرسن. این لولا ان تضرب وجوه قوم ان میاهم لقسمت السواد بینهم، آیا مراد این است که افرادی که در این مدت، چون عرض کردم یادم رفت، هم بزرگان صحابه عده‌ای به کوفه آمدن و تشکیلات را انداختن، خب اینا هم طبعا یا اهل مکه بودن که خیلی وضعشون خراب بود، یا برفرض مدینه بودن وضع مالی درستی نداشتن، و عده زیادی هم از اینا هم از یمن آمدن، از اشاعره، مخصوصا اشاعره یمنی، اشاعره یمنی هم تا زمان تأسیس کوفه هم آمدن. اصلا ما اگر نگاه بکنیم تا مدت ها تا اوائل کوفه به صورت پادگان بود، اصلا کوفه طبیعت شهر نبود، نظام کوفه الجن بهش میگفتن، و تأسیس کوفه رو به این صورت نوشتن که مثلا گروه گروه، مثلا فرض کنیم بنی سور، سوری ها یک جا بودن، 80 تا 90 تا خیمه چادر داشتن، یک جا بودن، باز با یه فاصله بعدی همدان، باز با یه فاصله بعدی فرض کنیم نوفلی ها، باز با یه فاصله بعدی فرض کنیم ازدی ها، همینجور بجیله، بجله، این اشاعر هر کدوم با یه فاصله، ولذا بین اینها فاصله، تا تدریجا چون هیره الان هم هست، هیره همین لحظه هم هیره هست، هنو به اسم هیره هم هست، رسما به عنوان 18 کیلومتری مثلا نجف، اما عملا کمتر شده، هم نجف بزرگ شده هم هیره بزرگ شده، مثلا جمکران میگن 10 کیلومتری یا خون، خب عملا کمتر فصل مثلا بزرگ این جمکران، خب هیره که یکی از شهرهای اساسی عراق بود، اینا رفتن یواشاش خانه های هیره رو خراب کردن، اون چوب و آجر و اینا رو بردن کوفه رو باش ساختن، اصلا کوفه با زیر با خرابه های هیره ساخته شد، ساختنش این ترتیب بود، تدریجا به صورت شهر کوفه در آمد. حالا اینی که امیر المؤمنین میفهم، البته اول هم کوفه رو به 7 بخش تقسیم کرده بودن که در بعض داره که اسبا فبعض علل اسبا، این مراد کوفه در اول 7 بخش، بعد 4 بخشش کردن، همین خود کوفه مثل مشهد هست که حرم در حضرت 4 تا خیابان اساسی 4 طرف میشه، اینو با 4 خیابان تقسیم که اربا فبعث الال اربا، اربا مراد اینه، کوفه رو به 4 قسم، بعدم خب تشکیلاتش عوض شد، سنخ دیگری شد. به هر حال من احتمال میدم اون روایت اول فیمر رو احدهم بالقریه فیتقدا، مراد از احدهم همین کسانی بودن که از یمن آمده بودن و امکانات نداشتن، به عنوانی که مثلا مسلمان شدن از همین رانت ارضی استفاده کردن، املاکی گرفتن، حتی مثلا فردی یا پرسون افرادی که از مکه آمده بودن، مدینه آمده بودن و ساکن اونجا شدن و با استفاده از همین عنوان اسلام، ما مثلا اسلام این بدبخت ها مثلا به عنوان هنوز مثلا یهودی یا یهودیش کمتر بود، مسیحی و مجوسی بودن، اینا این افراد صاحب روستا به کامل شدن، مثلا 5 تا روستا، 10 تا روستا، چون طبیعتاً این نظام بود، یعنی نظامی که حاکم بود به این صورت بود که این مثلا شخص می آمد به خلیفه می گفت کل اینجا رو من به عهده می گرم، اینقدر به شما می دهم. تصادفاً در زمان امیرالمؤمنین یه بخش دیگر عراق هم به عرض خراج اضافه شده بود، چون عرض کردیم وقتی عمر عراق رو گرفت گفته شده یه قسمت های از عراق صلح بوده، یه قسمت هایش انوه بوده، در اون قسمت انوه هم عمر آمد فر زمین های ممتاز و عالی رو، علامتش هم زمین هایی که دوربر کاخ کسرا، یعنی پادشاهان ساسانی یا فرماندهان ارتش یا خاجگان و بزرگان داشتن، این زمین ها چون زمین های بسیار خود، اینا رو عمر جدا کرد از بقیه زمین عراق جدا کرد و 9 میلیون درهم از اونا پول میگرفت، مالیات میگرفت. عثمان این رو هم جزء ارز خراجش کرد، 50 میلیون درهم گرفته میشون. حالا تعجبه از کل عراق میشن 36 میلیون، من نمیفهم چطور یه تیکه زمینش این چه امتیاز فوق العاده ای داشته، از این یه تیکه زمین هم 50 میلیون درهم درآمد بوده، خیلی ارقام عجیبه. این یه تیکه که بعد جزء ملک مسلمان ها شد در سال 85 بعد از امیرالمومنین، به 45 سال در زمان حجاج ابن یوسف کمی اوضاع به هم خورد و مردم ریختن یک تیکی یک تیکی این گرفت، همسایه‌ای که دور بر بودن گرفتن، این یکی که تمام شد، این یکی در سال 85 از دیوان خراج خارج شد، این زمین خوب، زمین‌های ممتاز، این که نوشتن خود اینا طبق آماری که خودشون دادن، مون بقیه زمین ها. من احتمال میدم شاید حضرت میفهمیدن که فساد خیلی نفوذ کرده، مثلا فرض کنید این آقا که صحابی بوده 4 تا ده داره، اون آقا فلان بوده، ما اینا رو بیایم بگیریم بگیم یا این ده من، اینا بی خود این کارو کردن، این ده مال من بوده، این فیت قدایت اشراف یقول قریتی. من فکر میکنم مراد اینه، این افرادی که آمدن به عناوین خودشون این زمین های بزرگ مثلا 100 هکتاری 200 هکتاری رو گرفتن، بعد که بیان اینجا به اون مردم بدبخت میگن آقا مثلا به اسلام و نماز روزه شما درست نیست، این ده مال ماست، این زمین مال ماست، این شما بیخود اینجا نماز روزه نمیخوید. من فکر میکنم مراد حضرت این باشه. و در این روایت هم داره که 300 نفر حاضر شدن برای این اصلاح اقتصادی حضرت شاه سلام، چون نمیدونم الان من نمیخوام از خودم اضافه بکنم، ولی لذا من اونجا رو یمره خوندیم، یمره نه یمره که حتی باشه، حتی یمره که اندر تقدیر باشه به قول آیون بصری ها و خود فا ناسب باشه بنابر قول کوفی ها. الان کیف ماکار، من فکر میکنم حضرت دیدن دامنه فساد خیلی زیاد شده و خیلی وحشتناکه و نمیتونن با این دامنه فساد مبارزه بکنن، و الا هدف حضرت این بود که این رو تقسیم بکنن، لکن حالا نمیدونیم تقسیم بین کی بکنن، آیا تمام زمین عراق در اون وقت دست مسلمان ها بود یا هنوز مسیحی ها و یهودی ها و مجوسی ها بودن در سال 37 تا 40 هجری، این رو الان ما نمیدونیم. بله از این روایت مبارکه یک مطلب در میاد، اگر درست باشه روایت یک مطلب در میاد، و اون نکته اساسی بود که من دیروز توضیح دادم و اون این بود که معلوم میشه مسئله زمینی که با جنگ گرفته میشه این در اختیار حاکمه، میتونه به صورت خراجی در اختیار مسلمان ها یا خود اهالی اون زمین بگذاره و میتونه این رو بگیره تقسیم بکنه و به صورت ملکیت خصوصی بده، از اون حالت ملکیت در بیاره، حالا اون ملکیت اسمش دولتی بگذاریم، ملکیت عمومی بگذاریم، لاملک بگذاریم، چون الان بعضی از کشورهای غربی یه عنوان لاملک هم دارن، چون ما وقف میکنیم وقف عام، وقف میکنیم برای فقرا، وقف میکنیم برای طلاب، اونا هم یه وقف دیگه دارن لاملک، اصلا ملک کسی نباشه، شبیه اونه که در عبارت ما تحریر، اصلا از ملک خارجش میکنن، یه عنوانی دارن به نام لاملک، اصلا اینجا ملک نشه، هیچ کس ملک مالک نشه، اینم یک نحوه وقفه که از حالت ملکی کلا خارج بشه. بله آقا نه حق الاختصاص هم نداره، اصلا ملک احدی نمیشه، فقط مثلا من میگم بچه‌هام بیان اینجا آباد بکنیم پول صرف اون بکنن، اما ملک بچه‌هام نمیشه، ملک هیچ کس هم نمیشه، ملک عنوان فقرا هم نمیشه، عنوانش لامه، عنوانش لامه. حالا به هر حال من الان وارد این بحثا، البته این بحثه ملک و ملکیت و بحث حقوقی خیلی بحث زنده‌ای هست، یعنی واقعا تو حوزه ما باید بشه و قابل تر هم در خارج هست، یعنی میتونید باید با اونا مطرح بکنیم اصلا این بحث رو با اونا مطرح. پس بنابراین این مطلبی رو که الان من میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که اگر این روایت قابل قبول باشه معلوم میشه زمین خراج اساسا مثل حتی عراق که قدر متعقد نشه، اصلا این در حکم اختیار حاکم بوده، مثلا همون زمینهای برگزیده رو عمر خراجی قرار نداد، عثمان خراجی قرار داد، بعدا مردم رفتن خوردن، رفت این زمان از سجاد من مردم ریختن گرفتن یک طرف پیکارش، ما نداریم امام باقر فرمود چرا این کار کردن، این زمین خراجی بوده حکم الهی بوده یا امام سجاد رفتن همسایه کسی همسایه شهر کسی چند میده اضافه کرد به زمین خودش، کل اون زمین تموم شد طبق نوشته، سال هم داره سال 85 هجری درست میفرمه، مثل الان که عراق دیگه خراجی حسابش میکنه هر کسی مالک زمین خودش، مثل عراق فعلی، اما در عراق فعلی هم من در این متون به نظرم یحیی بن آدم بود که اونم یک تاریخی داره که زمین عراق کی وضعش فهم کرده، ما الان چون دیگه حال نکردم مراجعه، دیدم در مطالعاتی که داشتم دیدم اما الان یادم رفته و بعدم دیگه نشد مراجعه کنم، دفعه دوم پیداش رو
فرمایش تو خیبر هم مطرح میکنین که به دست حاکمه
ظاهرش هم این کاری کردن به دست حاکم قرار دادن،
یه وقت
اون
کاری که عمر کرد مورد
اعتراض
نباید واقع
بشه، خب کار عمر اصلا معلوم نیست، حتی کار رسول الله هم معلوم نیست، نمیفهم چی بوده چی کار شد، به هر حال مشبهش کردن انصافا به سه خیبر، به سه عراق هم مشبهه، نه اینکه به سه خیبر، من فکر میکنم حالا برفرض عمر خب فدک فعی بود که اصلا مال رسول الله بود، فدک رو هم همون کار کرده، این فدک رو با خیبر یکی حساب کرد، با اینکه خیبر مفتوح انوتن بود، فدک فی بود اصلا.
اینی که الان مشهوره که حضرت واجب خیبر اعتراضی نداشتن و فقط نسبت به فدک بوده، شاید بخاطر همین بوده.
نه، این اعتراض رو ماها داریم و الا در متون اهل سنت داره حضرت زهرا کامل اشکال کرد، خیبر هم اشکال داشت حضرت زهرا. میدونم من از خیبر سهم دارم، سهم پدرم از خیبر دارم. چون اهل سنت مسلم نوشتن که پیغمبر از خیبر به زنها میداد، به نه تا زن خودش. حضرت میخوان چطور میشه که به زنها سهم برسه به من نرسه؟ چطور میشه؟
حاکم میتور سلام
دیده. این نه، این ملک اولیه، حاکم باید مصلحت عام باشه تا احکام اولیه رو برداره. اشتهایی باشه که خب بحث خارج.
بله. کار حاکم اشتهایی دیگه.
اشتهایی. بحث حاکم.
یعنی به ید حاکم باشه همین میشه دیگه.
نامه میگه نداره که حاکم از یه جای نامه نوشته.
احکام الهی است، قرآنه که
است. حاکم میگه
حاکم نه، ببینید یه دفعه عرض عراق رو میگیم حکم اسلامی نداشته، مصلحت دیدن صحابه این کارو بکنن، مصلحت دیدن. عرض کردیم راجع به عرض عراق هم خوندیم عبارات، یه تکرار نکنیم. حتی مثل ابن حزم که از اهل سنت متعصبه، اصلا رسما با عمر اعتراض میکنه، با اینکه آتن اهل سنت دیگه لاغل با عمر اعتراض نمیکنه، چون عمر میگه من فکر کردم برای آخر مسلمان‌ها این زمین خراجی قرار میده. ابن عمر میگه خب این حرف نامرئی، میگه خدا فکر نکرد. چرا تو فکر کردی؟ میگه پیغمبر فکر نکرد برای آخر مسلمان‌ها. چطور شد هیچ کس برای آخر مسلمان فکر نکنه؟ مسلمانی که بعد میاد تو به فکر اونم بیفتی؟ اگر بناسی فکر اونم میشه، خدا و رسول که اولاست، خدا و رسول که همچی حرفی قرار نده، تو از کجا به فکر آخر مسلمان بعدی هستی؟ مثل ابن حزم به عمر اعتراض میکنه. خوندیم عین عبارتش، خوندیم. خب میگه چطور تو میشه به فکر آخر المسلمین باشی، خود خدا و پیغمبر به فکر آخر المسلمین نباشن؟ تو به خاطر آخر المسلمین این کاره کردی، خب خدا باید این کاره میکرد. پس بیاییم بگیم اصلا همینطور که نقل کردیم از ادهی، قسمت این است که ما بگیم این مسئله در اختیار حاکمه، طبق شرایط زمان عوض میشه، ممکنه یه وقتی خراجش بکنه، یه وقتی مثل اینجا. و واقعا هم خراج منشأ فساد بوده، منشأ فساد در دستگاه بعدها بنی عباس، خود بنی امیه، همین اموال خراجی بود، همین اموال بود. این فساد معلوم شد با گذشت 20 سال از تقسیم زمین عراق، این فساد پیدا شد، با رانت ارضی این فساد پیدا شد. خیلی هم عجیبه، صورت ما هم نیومده، خیلی عجیبه، چیز غریبی است مطلب. این تصریح میکنه که بلغ علی الفساد عن السواد فساد، و درست هم هست، انصافا این کار درستی هست. یعنی طبیعتا وقتی نیروهای جدید میاد به حساب مالکین قبلی از بین میره، چون دیگه ساسانی ها که از بین رفتن، خب یک زمین بزرگ، یک امکانات فراوان، یک افرادی که به قول امروزی ما میگیم گداگشته، افرادی که هیچ نون نداشتن بخورن، مثل خود ابوهریره. ابوهریره میگه من وقتی اومدم مدینه، پیغمبر تازه فتح خیبر کرد، برای ما هم سهم قرار داده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ما 80 نفر از یمن آمده بودیم، پیغمبر از خیبر برای ما سهم قرار داد. وقتی اسم حضرت زهرا نیست که حضرت زهرا سهم بده، یه چیز عجیبه غریبی داشته. انصافا وقتی حرفا اینا رو تو خیبر پلو هم می‌گذاریم و کاری که بعد عمر کرده اصلا به هیچ معنی. این غرض حالا، و آیا ممکن است این ناظر به این باشه که حضرت با اصل این تقسیم موافق نبودن، با این خراج موافق نبودن؟ یک کتابی است به نام الاستغاثه فی بدع الثلاثه، اگه بیاریم چاپ هم شده، منم داشتم تو خونه دیگه نگاه نکردم، یادم میاد از سابق تازگی ندیدم، چون بدع اینها رو داره که از بدعت های عمر رو همین گرفته، که یکی از بدعت های عمر زمین عراق رو ارز خراجی قرار داد و تقسیم نکرد. اینو به عنوان، حالا ما یه روایت خوندیم، شیخ انصاری هم آورده روایت حلبی که عرض سواد للمسلمین لمن، یعنی همون مطلبی که در روایت صحیح حلبی آمده، در صحیح محمد حلبی، این مطلب در این کتاب الاستغاثه اگه نگاه بکنیم، به نظرم از سابق، تازگی نگاه نکردم، 10 سال پیش 20 سال پیش نگاه میکردم، چون مؤلف کتاب فرد صالحی نیست، لذا من خیلی نمیخوام رو مانو بردم، اونجا نقل میکنه یکی از بدعت های مثلا این شخص این بود که زمین به عراق رو به جای تقسیم کردن، یعنی به جای اینکه زمین عراق رو به بخش خصوصی به اصطلاح امروز ما واگذار بکنه، این رو گذاشت رو بخش عمومی، که این خودش فساد آور بود، چون افرادی که سابقه داشتن، میگه من صحابیه، میگه پدرم صحابیه، میرفتن این زمین ها رو میگرفتن به نرخ کم، بعد به کار به کشاورزا میدادن به نرخ زیاد، که منشأ تولد ثروت ها مثلا سعد بن ابی وقاص مال مهاجرین دیگه از مکه بوده. نقل میکنم وقتی مرد اینقدر طلا زیاد بود که با تبر تلاش میشد، اگه راست باشه نقل علی ای حاله. قاعدتا این اموال از همین راه ها درست میشه عادتا، و از این عبارت معلوم میشه که این مشکل همون زمان امیرالمومنین پیدا شد. این فساد اقتصادی، مفاسد اقتصادی زمین از همون زمان امیرالمومنین درست شد.
اصلا
شما باید بفهمید که رانت‌هایی که دیگه در بابودایی زمین ها واسه اقتصاد شده طبعا دیگه حرف اینه. کش اینه دیگه، این که بلغ علیا عن السواد، فسادون چیه فساد؟ ولذا حضرت میفرماید فقط این مشکلات اجرا. بعدش هم 300 نفر خیلی نمیفهم، میگم مثلا روایت معنی که حضرت اگه میخواستن لشکری تهیه میکردن، به هر حال دیدن وجوه قوم هستن، بزرگان هستن، عناوین دارن در قریش و غیر قریش و به عنوان سابقه اسلامی دارن، نمیتونن با اینها درگیر بشن. به هر حال این یک مقدار دقت بکنید، من کران عرض کردم ندیدم یک کار رسمی علمی روش شده باشه، این نه به صورت بحث های این طور که مثلا بلند شد فحاشی و اینجور چیزا، یه بحث علمی بشه. چون این البته جورای مختلف هم نقل شده، اما این معروفتر اینه که وقتی عبدالرحمن، چند توی هم مجلس درس هم بحث کردم، عبدالرحمن ابن عوف به امیر المؤمنین فرمان قبایت علی کتاب الله و سنت نبی و ما سار علیه شیخان، این یه بررسی بشه چطور در طی 13 سال ما سار علیه شیخان خودش یک عنوان داشته، چه کارهایی را کردن که امیر گفت نه من قبول نمی کنم. این مطلب ایست دیگه، عثمان گفت من قبول کنم عملم نکرد، حالا اون بحث دیگه. این رو تحقیق علمی ها دقت بکنه، میگم فحاش محاج توش نباشه، یه تحقیق علمی بشه چه نکته هایی رو در این 13 سال، 2 سال خورده اولی بود، حدود 10 سال خورده میگم دومی، مجموعا 13 سال، در این 13 سال. خب این واقعا سوال انگیزه، خیلی سوال انگیزه. ممکنه مثلا همین زمین خراجی همه که از مشکلات بوده، مثلا خود این مشکل بوده، یکی از مشکلات که قطعا تبعیض بوده که عمر قائل بوده، این که قطعیز جزی نیست. من از کتاب خراج ابو یوسف خوندم، خود ابو بکرم، البته ابو بکرم به اون تقسیم نکرد، خود ابو بکرم مخالف، ابو بکر اعتقاد داشت این اموالی که میاد مثل خراج مالیات وارد خزانه میشه به مسلمان ها به نحو واحد بدید. علی ابن ابی طالب قطعا نظرش همینه، قطعا نظر حضرت همینه، و عمر قطعا اولین کسی است که تبعیض قائل شد. البته یک لیست خیلی بلند بالایی است که مقدارش هم خوندیم، تا این بحثا خوندیم، از 12000 درهم که زنهای پیغمبر عایشه و حفصه، از 12000 درهم شروع میشه تا حدود 200 درهم بچه‌ای که سقط میشه. خیلی عجیبه، همینجوری به ترتیب داره 3000 و 4000 و تا 400 و اکثر، بچه‌ای که سقط میشه به دنیا نمیاد 200 درهم، به دنیا بیاد 400 درهم. آخرین نرخی که ما دیدیم اینه، از 12000 درهم. این تقسیم بندی، بدری باشه بدری نباشه، در جنگ بعد شرکت کرده نکرده، همچه اموالی وجود نداشته، ظاهرا اونی که در خیبر بوده. حالا اون تقسیم خیبر هم بر ما الان مشکل روشن نیست، پیغمبر به 1800 سهم علی ما یقال در خیبر، هر نفری با 100 نفر، در یکی از آنش اسم علی ابن ابی طالب هست که علی ابن ابی طالب یکی از این سرگروه هاست.
در این اختاعاتی که پیغمبر داشته،
اختاعات اراضی چیزی گیره پیغمبر نمیده که اقتاعات، نه به بعضی ها مثلا ممکن یک زمینی که 50 کیلومتر در 20 کیلومتر دادن به یک نفر، این اقتاع زمین بیابونه. خب نه زمین غیر زمین مسکونیه که، نه مسکونی که نیست که، اونجا فرمان من احیا ارزن مواطن فیله، من سبق الى ارزن الى شین لیس لحنه فوله، هر کسی هر کسی برای آباد بگه، کسی رفت 10 هکتار گرفت. اونا تعبیر انفال رو قبول ندارن به این معنا، اونا انفال رو غنائم میدونن، خوب دقت بکنید، اونا انفال رو غنائم میدونن، نه این معنایی که ما میکنه. علایان کیف ماکان این مطلب رو اگر روش کار بشه کار خوبیه، عده از موارد اختلاف رو ما میدونیم، عده از این موارد اختلاف هم نمیدونیم. من این رو توضیح دادم که این چی بوده که امیرالمومنین در فکر بودن که زمین عراق رو تبدیل به ملک خصوصی بدن، به بخش خصوصی، واگذار به بخش خصوصی بکنن. این قسم تو یعنی بخش خصوصی. و چطور شد نشد اینم هنوز برای ما روشن نیست، ابهامی در قصه وجود داره. اون چی که هست، اون وقت احکام دیگری که عرض خراج داره که من الان نمیخوام همه احکامش رو بگم چون بحث ما درباره زمین نیست، خرید و فروش عرض خراجه که ایشون مفصل داره، این ایشون خود کتاب الانبال ابو عبید بحث داره که من وارد نمیشم. بحث دیگری که در روایات ما بود و خوندیم و بحث مایه داری بود، چون زمین خراج در ابتدا زمین عراق دست همین مسیحی ها یا مجوس بود، بعد مسلمان ها گرفتن، مسلمان ها هم برای زراعت باز زکات می دادن. این سوال مطرح شد که دو تا مالیات از مسلمان بگیریم یا یکی، چون خود زمین یک مالیات داشت که اسمش خراج بود، مسلمان هم که باز زکات می داد که 10% و 5%، این که باز زکات میدن. این بحث مفصل مطرح شده، من سابقا هم در روایات خوندیم، در روایات خود شیعه. یکیش این بود که اگر ذمی گرفت زمین عشری که مسلمان زکات میده، ذمی خرید، اونجا روایت داره که هم باید پول خودش بده هم پول مسلمان رو بده، هر دو باید بده، و اقوال هم اونجا نقل کرده و از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده که کسانی که زمین خراج رو میگیرن اضافه بر خراج که میدن اگر مال زکوی بود زکات هم باید بدن. این بحث سنی ها هم داره، ایشون مفصل داره. دو تا رأی اساسی در اینجا وجود داره. یه رأی اینه که دیگه نه، معنا دو تا مالیات جمع بکنن، اگر خراج داد مال زمین دیگه عشر نداره، یعنی زکات نداره. یا خراج رو میگفتن بده دیگه زکات نده، یا زکات بده دیگه زمین خراجی نیست، چون زمین خراجی مال غیر مسلمان بوده، این مسلمان دیگه خراج برش نیست، یا هر دو رو بده. یعنی اقوال روشن شد، یا زکات تنها مسلمان بده یا خراج تنها، هیچ کدام رو نهارو مگه بخواه ما قائل بشیم. الان که هیچ کدام نمیده، الان زمان ما روشن شد. این هم حکم دیگر، پس حکم خرید و فروشش هست، حکم اجتماع زکات و خراج هست، و عده از احکام که اینجا هست و در روایات ما یا در اقوال فقهای ما وارد شده. بحث دیگری که من الان مطرح میکنم که بعد انشاءالله میرسیم به روایات، اصولا این مجموعه احکام همش جزء فقه استنباطیه یا تمام اینها جزء فقه ولاییه یا تفصیل قائل بشیم. مثلا بگیم اونجا که داره که مثلا خراجی که قرار داره اینقدر بود، زمین گندم اینقدر، زمین جو اینقدر، خرما اینقدر، خوندیم دیروز نرخاش هم خوندیم، بگیم این ولاییه، این عوض میشه هر زمان بشه عوض میشه، اما این که این زمین باید خراج بده این استنباطی، این عوض نمیشه. اینی که مثلا باید هم زکات بده هم خراج بده این استنباطیه، این عوض نمیشه. یا بگیم نه تمام اینا استنباطیه، یا بگیم تمام اینا ولاییه. احتمالاتی که هست تمام این احکام رو ولایی، حتی این که این زمین زمین خراجی است. انشاءالله حالا شاید تو خلال بحث آینده اشاره بکنم انصاف قضیه بعضیش استنباطیه، مثل جمع بین زکات و بین خراج. ظاهر چون روایت حضرت رضا است و علی المتقبلین سوا حسسهم العشر، ظاهرش استنباطیه. یعنی این طور نیست که یک حاکم بیاد بگه من زکات نمیگیرم، یکی بیاد بگه من خراج نمیگیرم. اگر زمین ثابت شد خراجی است و ثابت شد که بر مال زکاتم هست، قاعدش اینه که هر دو گرفته بشه. قاعدش اینه، چون خراج به لحاظ زمینه، زکات به لحاظ محصوله، دو تا عنوانن. طبق قاعده اقتضاش این است که هر دو گرفته بشه، مضافاً به اون صحیحه بزنتی که از رضا آمده و اون صحیحه به اصطلاح ابی عبیده از امام باقر، ایما زمین اشترا ارزن من مسلمن ضعف علیه الخمس عش و اخذ منه الخمس، دو تا عش باید بده. معلوم میشه اگر دو عنوان جمع شد هر دو عنوان تأثیر گذاره. به ذهن ما الان میاد که بعضی از احکامش استنباطی باشه، قابل تغییر نباشه، اما بعضی از احکامش ولایی است. اون چه که الان بیشتر محط ماست، نظر ماست در ولایی بودن، اصل این که این زمین خراجی بشه، اصل این ولایی است یا استنباطی. تا اینجا به نظر من دیگه مطلب روشن شد که در این مطلب از قرآن و از سنت رسول الله مطلبی نبوده، یه تشخیصی بوده که به قول خودشون صحابه دادن و معلوم میشه که صحابه هم عده‌شون مثل بلال مخالف بودن، به شدت هم مخالف بودن اینطور که گفتن، و حتی عمر نفسیشون یعنی همشون مردن، سال نشده همشون مخالفین عمر مردن، طبق تعریف دیروز خوندیم. الان معلوم میشه این قصه هم که با رضا و طیب نفس مجاهدین بوده، اینم نبوده، یک حکمی بوده خلیفه کرده، و اینها به عنوان اینکه این حکم خلفاست و خلفا راشدینن، پس این حکم ثابته. روشن شد؟ این رو ما انشاءالله بعد در روایت خودمون بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد.